أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على آل محمد
وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شب جمعه است و شب نزول رحمت و فیض الهی. یاد کنیم همه امواتمون رو، ذوی حقوقمون رو، افرادی که در این جلسه بودند و دستشون از دنیا کوتاه شده، مرحوم حاج اسخر آقای آزاده، مرحوم پدر بزرگ حقیر و عزیزانمون، امواتمون، اموات جمعمون، ذوی الحقوقمون، همه رو مهمان سفره رحمت الهی کنیم با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. انشالله که دلمون شاد باشه در این میلاد امام رضا علیه السلام، و انشالله که این شب جمعه عیدی بگیریم از امام رضا علیه السلام. انشالله نظر لطف و رأفت امام رضا علیه السلام به این مجلس جاری بشه، باز به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب دیگه الحمدلله وفور علما در جلسه. با دیگه مختصری چند نکته عرض بکنیم از باب اینکه دلمون انشالله هوایی و راهی مشهد امام رضا علیه السلام بشه. البته الحمدلله رفقای مشهدیمون هم تو جلسه زیادند و انشالله که عنایت شامل حال هممون بشه. یک چند کلمه ای رو عرض میکنم که انشالله مفید واقع بشه. حالات بزرگان و اولیاء الهی در زیارت امام رضا علیه السلام، خیلی وقتی انسان مطالعه میکنه و باش مواجه میشه میبینه که خیلی لطیفه و نکات لطیف و دقیقی داره. هم به ما یاد میده زیارت رو چه شکلی باید رفت، هم معرفت میده که چه کسی رو داریم زیارت میکنیم. امام رضا علیه السلام جایگاهش چیه؟ این ادب و حالات اولیاء الهی در زیارت اهل بیت، خصوصا امام رضا علیه السلام، خیلی حاوی نکات بسیار. جان خودش حرم امام رضا است، یعنی از جهت سر و صدا این شباهت رو داره. من داره چند جمله رو خیلی زیاد وقت عزیزان رو نمیگیرم، یه چند تا کلمه که انشالله تو این جلسه مروری باشه و نکاتی باشه. یکی از نکاتی که در سیره بزرگان دیده میشه در زیارت امام رضا علیه السلام این بوده که زیارت رو با اذن می‌رفتن. این اذن دخولی که ما در حرم اول ورودی حرم می‌بینیم که خیلی هم اصلا بهش کار ندارن، فکر می‌کنن حالا چهار تا خط اونجا چیزی نوشتند و خوندی خوندی، نخوندی هم نخوندی. و جالبه که توی اون اذن دخول داره که قرآن فرموده لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. قرآن دستور داده وارد خونه پیغمبر بدون اذن نشید و اینجا هم خونه پیغمبره و من نمیتونم بدون اذن وارد بشم. خب این نکته عجیبی است. معلوم میشه که این آیه مال زمان پیغمبر اکرم، زمان حیات ظاهریشون نیست، فقط هم مال منزل شخص پیغمبر نیست، هم مال همه دوران هاست، هم تمام خانه هایی که خونه پیغمبر به حساب میاد. خب حرم امام رضا علیه السلام مزار کسی است که پیغمبر فرمود بزعتون منی، یه پاره ای از من، پاره وجودمه. معلوم میشه که اینجا هم خونه پیغمبر اکرمه. خب این خیلی توش نکته است، اگه همینو انسان توجه کنه بین پیغمبر زنده و مرده که تفاوتی نیست، بین این خونه، بین این اتاق از خونه پیغمبر با اون اتاقی که در مدینه است هم تفاوتی نیست و همان پذیرایی که پیغمبر اکرم در زمان حیاتش از مهمان خودش میکرد رو اینجا در حرم امام رضا علیه السلام از ظاهر امام رضا پیغمبر پذیرایی میکنه، چون خونه پیغمبر. و همونطور که اون موقع بدون اذن نباید کسی وارد حرم میشد، وارد منزل میشد، خب منزل هر کسی رو انسان با اذن باید وارد شد دیگه، رو پیغمبر اکرم که جای خود داره، اینجا هم بدون اذن نباید وارد شد. خب این از دخول از این جهت ما میخونم به هر حال ادبی است، ولی از کجا بفهمیم که اذن داده شده، در باز شده، این از کجا بفهمیم؟ این نکته ایست که برخی بزرگان بهش اشاره کردن. مرحوم آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه به این مطلب توجه داشتند و توجه میدادن. ایشون میفرمودن که ازشون پرسیده شده در برخی از آثاری که ازشون چاپ شده، کتاب ورقهای آسمانی که پرسش و پاسخ از مرحوم آیت الله العظما بهجت، حالا اسامی بزرگانی هم که امشب اسمشون رو میاریم، روایت داره اگه شب جمعه 10 نفر رو شما یاد کنی، 10 تا از نیکان رو یا 10 تا از اموات رو، خدا هم اونها رو میبخشه هم شما رو به واسطه یاد 10 نفر از مؤمنین مشمول رحمت میکنه. حالا ما احتمالا این اسامی که میاریم شاید 10 تا بشه. از مرحوم آیت الله العظما بهجت پرسیده بودن که از کجا بفهمیم که اذن دخول به ما دادن در زیارت و حرم امام رضا علیه السلام. ایشون فرموده بود که به این عبارت که میرسید اعدخلو یا حجت الله، اعدخلو یا ملائکت الله، فعذن لی یا مولای، اذن دخول دیگه بیرون حرم. ایشون می‌فرماید به قلبتان مراجعه کنید و ببینید آیا تحول و تغییری در آن به وجود آمد یا نه. خب خیلی چیز عجیب است، قاعده عجیب غریبی. می‌فرماید که به قلبتان مراجعه کنید. خب حالا قلب چه ربطی داره؟ قلب چه ربطی داره؟ چون قلب هم خانه خداست، اینجا خانه پیغمبره، اینم خانه خداست. شما نامه فرستادی به خانه پیغمبر، طلب ورود کردی، جواب نامه رو وسط ارسال میکنن به خونه خدا، خونه خدایی که مال شماست که میشه قلبت، جواب رو اونجا باید دریافت کنی. خب البته اینم یه دلی میخواد که به هر حال دل باشه دیگه، به قول مولوی ده نباشه، دل باشه و انسان یه ارتباطی داشته باشه قلبن با امام، اونجا میفهمه. بعضیا اینجوری صاحب دلن میفهمن، حتی میفهمن که یا بیشتر تعبیرشون میگیرن که یا کمتر تعبیر میگیرن، اذن دادن ندادن. حالا عرض میکنم که چند نمونه رو از حالات بزرگان در اذن دخول، و برخی بزرگان اذن دخول که میگرفتن اذن خروج هم میگرفتن، یعنی مشهد انقدی میموندن که حضرت بگن برو، هم در اومدن حضرت باید بگن بیا، چون خونه پیغمبر وقتی میخوای بگن باید اجازه بگیری دیگه، برای رفتن هم اجازه میگرفتن، اذن خروج میگرفتن. آقای بهجت میفهمن که به قلبتان مراجعه کنید ببینید تحول و تغییری کرده یا نه. گاهی آدم اینه حالش با حال خیابون و شهر و کوچه و خونه و اینا فرق نکرد، بلکه بدتر هم شد، اینجا انقدر درگیر بود و الان ذهنش درگیره کرایه هتل و چه میدونم دم در دعواش شد و خلاصه میبینه بیشتر حواسش پرت شد. اما تو خونه سلام میداد به امام رضا، یه مداهی گوش میداد، انگار حالش بهتر بود تا اینجا که اومده برای زیارت. فرمود اگر متحول شدید معلوم میشه حضرت رضا علیه السلام اجازه ورود داده است. پس اگه حال داشتید به حرم مشرف بشید. خب آقا اگه حالمون تغییر نکرد چیکار کنیم؟ اینجاش جالبه. ولی اگه دیدید حالتون مساعد نیست و هیچ تغییری در دلتون به وجود نیومده، برید دنبال یه کار مصاحبه دیگه، وارد حرم نشید. این کلام مرحوم طلال لزما بهجت. تو برخی جای دیگه شما فرمود برید 3 روز روزه بگیرید. 3 روز روزه بگیرید، تضرع و استغاثه و استغفار و اینها. بعد 3 روز دوباره بیاین ببینید پشت در حالتون عوض میشه. بعدشون روایتی رو میخونن، میفرماین که در روایت داره، البته این روایت مال اذن دخول زیارت امام حسین علیه السلامه، ولی آیت الله بهشت میفرماین مال همه حرم ها میشه اینو استفاده که داره که اذن دخول که گرفتی فان دمعت عینک فتلک علامت الاذن. این عبارت مال روایته. اگه اش تو چشمت نشست، این پی که ملاقات و اذن ورود در چشم تو داده میشه و جلوه میکنه، اش که به چشم نشست معلوم میشه که اذن ورود و اذن دخول دادن. اگه نیومد خبری نیست، اذنی نیومد. خیلی مهمه. بعد آقای بهجت میفرماید این عشق چشم به اعلا علیین مربوط هست. امام چون مال عالم اعلا علیینه اونجا جواب رو میده چه بخشی از وجود ما اتصال به عالم اعلا علیین داره؟ عشقمون. و کان عرشه علی الماء. مطلع جوادی میفرماید این عرشی که بر روی آبه، قلب مؤمن هم عرش خداست و این آب هم عشق مؤمنه. این عشق اتصال به عرش داره و این پاسخی که از عرش میاد با عشق میاد، از عرش با عشق میاد، پاسخ با عشق میاد. البته نه اینکه آدم وایسه اونجا هی مثلا زور بزنه یه عشقی جایی، نه، حال عوض میشه. این حالات هم متنوعه، گاهی یه انکسار باطنی شرمندگی است، گاهی یه حس شوقی، خوشحالی از رسیدنه. به هر حال یه حس و حالی است که انسان میفهمه، احساس میکنه، توجه امام رو احساس میکنه. و مرحوم آیت الله انصاری همدانی هم فرموده بود که اگر براتون از حالت خضوع و خشوع و گریه پیدا شد، بدونید اذن دخول رو که خوندید امام شما رو قبول کرده. اگه پیدا نشد حوصله کنید تا این حال براتون پیدا بشه. تعبیر از آیه انصاری همدانی است، یعنی همچین آدم آمادگی روحی نداره. یه وقتی آیت الله جاودان خدا حفظشون کنه ایشون به بنده میفرمود که مرحوم حاج مقدس که از اهل معنا بود در تهران، ایشون با رفقاش رفته بود مشهد، حرم امام رضا علیه السلام. خیلی هم آدم بزرگی بود، بزرگان هم خیلی بهش عنایت داشتن، مرحوم حاج مقدس رو. میفهمود زمان طاغوت ایشون کفشش رو برداشت، حالا تو پلاستیک تو کیسه، زد زیر بغل. رفقاش هنوز داشتن کفششون رو در می آوردن تو کیسه کنن، ایشون رفت سمت ذریح، دیدن حاج مقدس داره برمیگرد. گفتن چی شد؟ گفت من این کفش رو که اومدم تو کیسه کنم، چشم افتاد به یکی از این زنهای مینی جوپی توی حرم. رفتم سمت ذریح، امام رضا رو دیدم، فرمود با چشم به زن مینی جوپی افتاده نه، برو استغفار و توبه کن برگ تو حرم. خب اون زمان اطول بهجت میفهمود زمان بعد از کشف حجاب، اینم یادگاری داشته باشید چون کمتر شنیده شده، هی میگن تدین اون موقع خیلی خوب بود، یکم بدونید تدین زمان شاه خیلی خوب بود، میخوام بدونید که خیلی خوب بود. آیت الله بهجت میفهمود که کنار ذریح امام رضا بعد از قضیه کشف حجاب، خادم حضرت با این پرایی که دستش بود، زنهایی که روسری داشتن میزد روسریشون، میگفت از امام رضا خجالت نمیکشی روسری سرت کردی اومدی حرم؟ حجاب ممنوعه، ولی چی روسری سرت کردی؟ از امام رضا خجالت نمیکشی. خیلی اوضاع دینداری خیلی خوب بود اون زمان. بله
دیگه چادر سرت نکردی.
آره خلاصه آقا جان، ایشون میفهمد که علامت اذن اینه، به حالات آدم هم بسید. این آدم خودش که همگه میگرده میفهم. مرحوم شیخ رجب علی خیاط فرموده بود که سحر پاشدم خوش فعال اینا با اون حالاتی که داشتن، حالا دیدم تازگی هم بعضی احساس وظیفه گردن به مرحوم رجب علی خیاط میپرن. متاسفانه دیگه بعضی ها نخود هر آشکه میشن تو هر چیزی فضولی میکنن. گفتش که سحر پاشدم دیدم حال خوبی ندارم برای عبادت، یکم بررسی کردم به نظرم امام جمعه همدان بود یا جای دیگه، این هم مال زمان طاغوته. مرحوم رجب علی که سال 41 اینا بود که دنیا رفت. میگه که فهمیدم امروز امام جمعه اونجا همدان کجا که اومد پیش من احترامم کرد، خوشم اومد از احترامش. این حال عبادت سحر رو از ما گرفت، اینا حالاتشون اینجوری بود. میفهمیدن اذن دخول داده میشه یا نمیشه. استاد آیت الله جوادی میفرمود که مرحوم آیت الله الهی قمشه‌ای که این ترجمه هایشون معروفه، ترجمه قرآن و مفاتیح و ایناشون، آیت الله جوادی میفهمونن که یه روزی در صحن آزادی حرم امام رضا نزدیک مزار شیخ بهایی از مرحوم الهی قمشه‌ای پرسیدم که آقا چرا امسال دیر اومدید محضر امام رضا علیه السلام؟ فرمود من مشهد همینجوری نمیام، باید اول حضرت دعوت کنن بعد بیام. آیه الهی قمشه‌ای فرمود. گفتم خب یعنی الان دعوتتون کردن اومدید، چجور دعوت کردن؟ فرمود حالا دعوت امام رضا برای من این شکلیه که گاهی خواب میبینم در حرمم یا صحن حرمم، همین که این خواب رو دیدم میفهمم که پیام اومد که بیا. بعد میگه که پریشب خواب دیدم تو حرمم، حرکت کردم را افتادم بیام زیارت امام رضا علیه السلام. که حالا داستانهای دیگه هم داره که ایشون معروفه دیگه، از امام رضا رضا خواسته بود، شنیدید دیگه از یه که از در میاد بیرون و ماشین هم بهش میزنه پرت میشه. خب اینم یه قضیه دیگه در مورد زیارت با اذن. خب بزرگان این شکلی بودن. حالا داستان های دیگه هم هست از محمود طلب بهادینی که آقا اومد گفتش آقا بریم حرم بریم مشهد. قوم بهشون گفت گوه که بریم مشهد و الان بریم و الان اگر راه افتادیم و در زدیم بیرون. یا آقا که بهشون گفته بود آیه مبشر که عقد شما رو خوندن، ایشون تعریف میکردن، میگفتن که این آقا که به آقای بهادینی پیشنهاد داده بود، میگه با خودم گفتم نکنه آقا به بهانه اینکه پول تو جیب من راه افتاده من بهش بگم من پول ندارم، من خودم به هوای اینکه پول تو جیبشونه راه افتادم. میگه گفتم آقا شما پول که دارید؟ گفت نه. خب منم ندارم. خب نداشته باش. گفتم خب مشهد مگه میشه با جیب خالی؟ خب همین که گفتی، حالا اینم در زمینه که اینا انقدر اتصال داشتن که همینه که یکی میومد میگفت بریم مشهد، اینو خودش دعوتنامه امام رضا میدونست، اینو دعوتنامه امام رضا میدونست. همین که اسمش اومد پیشنهادش اومد، همین که دعوتش اومد. میگه وایسادیم سر خیابون ماشین سوار شیم که بریم مثلا 72 تن از اونجا با اتوبوس بریم، دیدم دوچرخه سوار داره با سرعت خودشو رسون بای بهادینی، یه کیسه از پول داد. گفت آقا من در به در دنبال شما بودم تو خیابون پیداتون کردم، این کیسه پول پدرم مثلا داده بود مال شماست، بعد به شما میرسوندم. رفتم برگشتم خرجمون دقیق با همین در اومد. این وقتی طلبیده دیگه خرجشم، همه چی با کاروانه دیگه، خرجشم با کاروان. در مورد اذن دخول عرض کنم، در مورد اذن خروج هم عرض کنم که برخی بزرگان مغیب بودن. مرحوم آیت الله کوهستانی دیگه هر کدومشون عالمی دارن از ارتباط و اتصال به امام رضا علیه السلام، حالات عجیب و غریبی داشتن. خدا رحمت کنه آقازاده ایشون و مرحوم آیت الله حاج آقای اسماعیل کوهستانی خیلی خاطرات نابی ایشون باز برای ما تعریف میکرد از مرحوم آیت‌الله کوهستانی و حالاتش و زیارت و ایشون هم سال 50 یا 51 بود که از دنیا رفت. شخصیت استثنایی بود مرحوم آیت‌الله کوهستانی. مرحوم رجب الخیاط میفرمود امام زمان در منزل آقای کوهستانی رفت آمد داره. منزل آقای کوهستانی هم در کوهستانه. حالا اگر رفتید بین بهشهر و نکا جاده شمال که میرید راه مشهد اگر از این ور رفتید یه جای تابلو زده کوهستان، خیلی جای با صفایی است و منزل ایشون اونجا، پسر ایشون اونجا دفن کردن. البته خود مرحوم آیت‌الله کوهستانی در حرم امام رضا علیه السلام بالا سر دفن. آقای میگه که با هم از شمال اومده بودیم و به ایشون عرض کردم که آقا برگردیم بریم شمال. ایشون گفتش که باید از حضرت اجازه بگیرم، از اذن خروج باید بگیرم، اگه اجازه دادن برمیگرد. همینجوری که نمیشه آدم وقتی مهمونه کسیه که همجور سرشو نمیدازه پایین بره، همجور که سرشو نمیدازه پایین بیاد سرشو نمیدازه پایین بره، با اذن میان با اذن میرن. حالاتی داشتن این خوبان. میگه منم کار داشتم و بعد برمیگشتم ساری، گفتم آقا اجازه نمیخواد، خودمون اومدیم زیارت، خودمونم برمیگردیم. ایشون فهمود که شما مهمون کسی میشه همینجور میزنی بیرون اجازه میگیریم. فهمودم ما مهمون امام رضاییم باید اجازه بگیریم. میگه فردا صبحش با ایشون رفتیم زیارت، برای صبحونه برگشتیم مسافر خونه، به ایشون گفتم که آقا امام رضا اجازه دادن بریم. ایشون فهمود که امام رضا اجازه رفتن به ما نداد. گفتم آقا یعنی چی اجازه؟ من عجله دارم، ساری کار دارم، برم. این دیگه چه سیوهیه؟ اینجوری دیگه ندیده بودیم بیان مجد بمونن بگن امام رضا اجازه نمیدن بریم. معمولا ما میگیم امام رضا اجازه نمیدن بیان، نمیخواد اینکه پول نداریم، پول داشته باشیم آقا اجازه دادن که بیان. دیگه اینجوری ندیدیم که بریم نذارن که بیان. میگه سکوت کردن. لقمه آخر صبحونه رو که خوردم رادیو روشن بود، دیدم رادیو اعلام کرد گفتش که خراسان از امروز قرنطینه است، هیچ کدوم از مسافرها حق خروج از مشهد ندارند، باید یک هفته برای واکسن توقف کنند بعد از شهر خارج بشن. آقای کوهستانی قبلش گفته بود نمیشه بریم، بعد این از رادیو شنیده بود و فهمیده بود. خب اینم از این. حالا دیگه وقت چون کمه یکی دو تا نکته دیگه عرض بکنم و خیلی وقت عزیزان رو نگیرم. یکی دیگه از نکاتی که این بزرگان توجه میکردن ادب معاشرت تو فضای زیارت و چون تو منزل دیگه، شما در منزل کسی وقتی هستی با اون کسانی که تو اون منزل هستن برخورد آدم فرق میکنه. ممکنه بیرون این منزل دوام بشه کتککاری کنیم، ولی وقتی جفتمون اینجا تو محضر این صاحب این منزل نشستیم احترامش رو نگه میداریم، ادب رو حفظ میکنیم. این ارتباط با زائرای امام رضا علیه السلام در فضای زیارت نکته خیلی مهمی است. متاسفانه خیلی رعایت نمیکنن، خصوصا بعضا خادم و بنده. اینو زیاد عرض کردم به خادمای حرم امام رضا علیه السلام که به هر حال گاهی اونجا برای خادما سخنرانی داشتیم که آقا حواستون باشه به باد ندید. اینجا 20 سال نوکری و خدمت و اینا رو با یه توهین و تحقیر و بی احترامی و برخورد بد و اینها، اینا خلاصه چک داره. این قضیه رو عرض بکنم. مرحوم آیت الله آقا مرتضی حائری فرزند عاشق عبدالکریم حائری که مؤسس حوزه علمی قمه، ایشون میفرمود که احترام به زائر امام رضا علیه السلام احترام به خود امام رضاست و باعث خوشحالی امام رضا علیه السلام میشه. خیلی نکته عجیب و مهمی است. یه جمله هم امشب یادگاری بهتون بدم عرضم تمام. اگر کسی از بنده بپرسه که آقا بالاخره این سالهایی که مجاور حرم امام رضا علیه السلام بودیم، بالاخره لایق که نبودیم، لطف خدا بود و محروم هم شدیم البته، چند سالی که همسایه امام رضا علیه السلام بودیم و حالا توفیقی که باشه بریم و بیایم. اگه کسی بگی که آقا امام رضا رو چگونه شناختی توی این مجاورت و رفت آمد و اینها، این جمله رو عرض میکنم، اینم یادگاری امشب به عزیزان عرض میکنم. اون چیزی که از امام رضا علیه السلام محسوسه، اون چیزی که از امام رضا علیه السلام محسوسه، شاید، حالا البته همه اهل بیت مهربانن، این که میگن رأفت امام رضا علیه السلام حسیه، جمله از علامه طباطبایی، این رأفت حسی احتمالاً معناش اینه، امام رضا علیه السلام انگار وظیفه خودش میدونه که زائرش رو راضی کنه. این چیزیه که بنده فهمیدم از امام رضا علیه السلام تو این سال ها و ده ها قرینه براش داره. امام رضا علیه السلام وظیفه خودش میدونه زائرش رو راضی کنه، نه جیبش رو پر کنه. اون که همه اهل بیت این کارو میکنه، چون امام رضاست، مظهر رضاست. ولی سوف یعطی که ربک که فتر رضا، یه جوری عطا میکنه که راضی بشه. عطا رو همه دارن، ولی امام رضا علیه السلام رأفتش اقتضا میکنه اینجور پذیرایی کنه از ظاهر. برای همین اگر کسی ظاهر امام رضا علیه السلام رو راضی کنه، برده دل برده از عزا. اگر هم خدای نکرده کاری کنه که ناراضی بشه امام رضا علیه السلام، اینو بگم بعد یه قضیه دیگه بگم و عرضم تمام. مرحوم عاشق مرتضی حائری فرموده بود که چرا من این جمله رو گفتم که احترام به ظاهر امام رضا، احترام به خود امام رضا است و امام رضا خوشحال میشه از احترام به ظاهرش. ایشون فرمود که یکی از ظاهرهای امام رضا اومده و زیارت یه اتاقی رو تو مشهد اجاره کرد، فهمید تو همسایگیش، بنده اینو از رو میخونم که چیزی جا به جا نشه، مطلبی عوض نشه، وقتی فهمید تو همسایگی یه فردیه که خیلی قبل تر از این اومده مجاور حرم شده و ساکن شده، ولی بیشتر از این حرم میره، آداب زیارتم بهتر به جا میاره، زیارتش هم بیشتر طول میکشه. یه روز به حال این بنده خدا قبطه خورد، تصمیم گرفت که اینم با آداب وارد حرم بشه، با آداب بره حرم. بعضی بزرگان مقید بودن هر زیارت رو با غسل زیارت میرفتن، یعنی فقط زیارت اول نبود. حالا بالاخره این آقا میگه من تصمیم گرفتم که غسل کنم، اذن دخول بگیرم، قشنگ درست زیارت بخونم. میگه یه روز صبح آداب زیارت رو انجام دادم و رفتم حرم. وقتی خواستم وارد حرم بشم، یکی از همشهریامو دیدم که از حرم خارج میشه، اومد جلو شروع کرد با من گرم گرفتن، ولی من که میخواستم اذن دخول بخونم، این حالا اذن دخولم ببینید، میگه میخواستم اذن دخول بخونم، میخواستم با حال وارد حرم بشم، خیلی گرم نگرفتم که از اذن دخولم نیفتم، تعویلش نگرفتم، سری سرتاش رو هم آوردم برم به اذن دخول برسم. وارد حرم شدم، خیالم کردم زیارت باحالی انجام دادم، از حرم اومدم بیرون، دیدم اون همسایه‌ای که مجاور ما بود هنوز نیومده حرم، دیدم هنوز از حرم نیومده خونه، هنوز نیومده. من اومدم خونه، دیدم اون هنوز نیومده خونه، دیدم بعد چند دقیقه اومد با اسم منو صدا زد، ولی بدون احترام گفت فلانی. امام رضا فرمود به این بگید دیگه نیاد. میگه فهمیدم که اون برخوردی که با ظاهر کردم از چشم امام رضا علیه السلام افتاد. از قدت نی لدیک زنوبی، در مناجات داره، گناه من باعث میشه از چشمت بیفته. میگه رفتم با هر زحمتی بود، با اینکه آدرسم نداشتم و همشهریمو پیدا کردم، ازش عذرخواهی کردم، به حرم نرفتم تا اینکه روز بعد، حرم نرفتم دیگه، روز بعد دورمون همسایه‌مون اومد با احترام منو صدا زد، گفت امام رضا فرمود بهش بگید بیاد، حالا بیاد. قضایای شبیه به اینم داریم. صفوان جمال شیعه امام کاظم علیه السلام بود، ارتباط داشت با علی ابن یختین. علی ابن یختین تو دربار هارون بود، امام کاظم علیه السلام بهش مسئولیت داده بودن ایام حج. اینو بگم یادگاری از زن که حج مشرف میشن تو ذهنشون بمونه. علی ابن یقطین مسئولیت پیدا کرده بود به امور شیعه رسیدگی کنه. صفوان جمال یه وقتی میره خدمت علی ابن یقطین کاری داشته، خیلی هم مراعات تقیه میکرده علی ابن یقطین، شاید از باب این که لو نره که این شیعه است و اینم شیعه است و ارتباط اینجوری دارن اینا. علی ابن یقطین خیلی گرم با این برخورد نمیکنه، سرد برخورد میکنه. یکم این صفوان ناراحت میشه، ولی ظاهرا اونقدی هم دلگیر نبوده، بالاخره خودش میگفته این جز اعیان آدم حسابیه. حج میشه و علی ابن یقطین میره حج. بعد حج مشرف میشه مدینه. خب آدم وزیر هارون بوده، باید مخفیانه میرفته ملاقات امام کاظم علیه السلام، شبانه و سری بدون محافظ به قول ماها. میره پشت در خونه امام کاظم علیه السلام در میزنه، حضرت از پشت در میگن کیه؟ میگه آه علی ابن یقطین. حالا حضرتی که انقدر به علی ابن یقطین توجه داشته، روایت عجیب غریبی داره. حضرت از پشت در به علی ابن یقطین میفرماین که صفوان آمد تحویلش نگرفتی، راهت نمیدم. حالا صفوان کجاست آقا؟ در کوفه. علی ابن یقطین الان کجاست؟ مدینه. حالا تو صفوان در بغداد در واقع. از مدینه تا بغداد چقدر راه؟ این شیعه با صفا شبانه راه میفته از مدینه به بغداد، مستقیم در خونه صفوان در میزنه. صفوان میگه کی؟ میگه علی ابن یقطین. میگه برو آقا دروغ نگو، مسخره نکن، برو. علی ابن یقطین مگه اینجا میاد؟ میگه باز کن، بیچاره شدم. باز میکنه، میگه آقا اینجا چی کار میکنه؟ میگه هیچی نگو، پا تو فقط بذار رو صورتم و حلالم کن. موسی بن جعفر فرمود تا دل اینو به دست نگیری راحت نمیده. نکته مهم نیست، اینم عرض کنم و عرضم تمام. کسی بود گفت که ما مشهد میخواستیم مشرف شیم، این نکته که عرض کردم که امام علیه السلام در صدد راضی کردن زائره اینه. میگه مشهد خواستیم بریم، به خانومم گفتم بریم مشهد، گفتش که من ببین اهل زیارت و خدا پیغمبر اینا میدونی من از شما نیستم، خوشم نمیاد. ترکیه بریم، پاتایا بریم، این برابر بریم مشهد. گفت آقا بریم خانوم، بریم، من بهت میرسم، شاندیز میبرم، ترقبه میبرم. گفت شرطش اینه که، گفت تو اگه هتل نزدیک حرم بگیری من مجبور میشم حرم برم، شرطش اینه که هتل باید دور از حرم باشه، زور نکنی که من حرم برم، من حرم نمیخوام بیام. ما تو تجربه اینا رو داشتیم دانشگاه امیرکبیر، اردو مشهد میبریم، بعضی شرطشون بود که به شرط اینکه ما رو حرم نبرین میایم، داشتیم موارد اینجوری. گفت باش من تو رو حرم نمیبرم، فقط یه مشهد بریم، خودم بذار فقط برم اگه خواستم برم. گفت من به تو کار نداره، ولی منو نبر ببری. میگه رفتیم و ما رو برد و چرخیدیم و حسابی کیف و حال. روز آخر از این زیرگذر اومدیم که بیایم بندازیم تو جاده نیشابور رو برگردیم و اینا. میگه این خانم من بغل من نشسته بود، رو کرد به گنبد، به زیرگذر که رسیدیم گفت امام رضا تو شهرت به ما خوش گذشت، حرم نیومدم ولی شهرت به ما خوش گذشت. انداختن رفتن تو جاده، خانم خوابش برد و حالا سمت نیشابور رسیده بودن نرسیده بودن. میگه خانم بیدار شد با گریه و هق هق به این آقا گفت دور بزن برد. گفت چی شده؟ گفت امام رضا رو خواب دیدم الان که تو ماشین خوابم بود. فرمود خوشحالم که در شهر من به تو خوش گذشت، زیارتم نیومدی نیومدی، همینقدر که تو شهر من. میگه من فهمیدم همچین امام رؤوفی رو ما زیارت نکردیم، همین که تو شهرمون خوش گذشته، انقدر شاد شده امام رضا علیه السلام تو شهر ایشون، اگر زیارت میرفتیم چی میشه. انشالله که رضایت امام رضا علیه السلام شامل حال هممون بشه در این شب جمعه، امواتمون انشالله سر سفره لطف و رأفت و رحمت بیکران امام رضا علیه السلام میهمان باشند و نسلمون انشالله تا ابد عاشق و شیفته و زائر مداوم امام رضا علیه السلام باشند. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.